ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یوکیو آمانو میگوید توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی هنوز شکننده است. یک شرکت آمریکایی اعلام کرد در حال بررسی فروش بالگرد غیرنظامی به ایران است. و دولت افغانستان سد سلما در نزدیکی مرز ایران را افتتاح کرد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به پایبند بودن ایران به توافق هسته‌ای گفته است که این توافق هنوز شکننده است. آقای آمانو در گفتگویی که روز جمعه در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده تأکید کرده که راستی آزمایی از برنامه هسته‌ای ایران سالها طول خواهد کشید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین با اشاره به اینکه تنها نیمی از مسیر طی شده است گفت دستیابی به توافق بسیار مهم بود، اما پایدار کردن چنین توافقی نیازمند تلاش‌های فراوان است. توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی در تیر ماه سال گذشته امضا و از دی ماه سال گذشته هم اجرایی شد. شرکت سیکیورسی آمریکا میگوید در حال بررسی فروش احتمالی 2 نوع بالگرد تجاری و غیرنظامی به ایران است. به گزارش رویترز، معاون بخش فروش شرکت سیکیورسی روز جمعه ضمن اعلام این موضوع تأکید کرده که این شرکت قبل از هر اقدامی دستورالعمل‌های دولت آمریکا در مورد تجارت با ایران را مورد بررسی قرار خواهد داد. شرکت سیکیورسی زیر مجموعه لاکهید مارتین بزرگترین شرکت سازنده تسلیحات و تجهیزات نظامی در آمریکاست. فروردین ماه امسال شرکت هواپیماسازی بوئینگ نیز مسئله فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را مورد بررسی قرار داده و هیئتی را برای مذاکره به تهران اعزام کرده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به دنبال توافق هسته‌ای و بین ایران و 6 قدرت جهانی طی فرمانی مجوز فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را صادر کرده است. سرهنگ توماس شیفر، آخرین وابسته نظامی آمریکا در تهران که سال 1358 در جریان گروگانگیری در سفارت آمریکا به گروگان گرفته شده بود، روز جمعه درگذشت. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای شیفر فرزند آقای شیفر روز جمعه اعلام کرده که پدرش در سن 85 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشته است. هنگام حمله دانشجویان طرفدار آیت الله خمینی به سفارت آمریکا در آبان سال 58 و اشغال آن، سرهنگ شیفر افسر ارشد در درون سفارت محسوب می‌شد. این نظامی آمریکایی 444 روز گروگان دانشجویان خط امام در ایران بود و در سال 59 به همراه 51 گروگان دیگر آزاد شد و به آمریکا بازگشت. این روزها در اقلیم کردستان عراق کارناوال‌هایی به منظور حمایت از برگزاری همه‌پرسی بر سر استقلال این منطقه به راه افتاده است. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق گفته است این همه‌پرسی الزام‌آور نیست، اما خواست کردهای عراق را نشان می‌دهد. البته برگزاری این همه‌پرسی مخالفان جدی هم در داخل عراق و خارج از آن دارد. جزئیات بیشتر را از همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه می‌شنویم.
اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق، و این روزها کارناوال هایی که با خواست برگزاری رفراندوم برای استقلال از عراق برگزار می شود. درخواست تعیین سرنوشت سالهای سال است که از سوی مسئولان اقلیم کردستان مطرح می شود. به ویژه در تنش های سیاسی که اربیل با بغداد دارد و کردها می گویند به حقشان در چارچوب یک کشور نمی رسند. اما اکنون این درخواست ها به صورت جدی تر مطرح می شود. آنها می گویند دوره 100 ساله توافق سایکس پیکو میان بریتانیا و فرانسه به سر آمده. توافقی که پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی منعقد شد و با مرزبندی های صورت گرفته شماری از کشورهای کنونی متولد شد، از جمله عراق. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق اکنون جدیتر از همیشه مسئله برگزاری رفراندوم برای استقلال را مطرح می کند.
رفراندوم جدی است. ما منتظر پایان جنگ با گروه خلافت اسلامی نمی‌شویم. پروژه جدی است و از آن عقب نشینی نخواهیم کرد. این موضوع در دستور کار پارلمان قرار دارد.
این سخنان و کنفرانس‌های متعددی که در اقلیم کردستان با موضوع پایان اعتبار توافقنامه سایکس پیکو برگزار می‌شود، مردم این منطقه را بیش از پیش تهییج می‌کند. از جمله این جوان کرد که از کرکوک آمده و به رادیو فردا می‌گوید:
من به عنوان جوان کرد از شهر کرکوک به اربیل آمدم. میگویم که ما هم مانند کشورهای همسایه میخواهیم آزاد زندگی کنیم. میخواهیم سربلند باشیم. ما خواهان برگزاری رفراندوم استقلال کردستان هستیم.
شماری از شخصیت‌های سرشناس نیز مردم اقلیم کردستان را در این راهپیمایی‌ها همراهی می‌کنند. امید خوشناو، نماینده پارلمان اقلیم کردستان عراق، یکی از آنهاست. او به رادیو فردا می‌گوید:
بجیری کردن سیاست و استراتژی زنابی سروک که هنگاو ده هاویجی با عرصه رفراندوم
مردم کردستان از مناطق مختلف به اینجا آمدن تا از سیاست‌های رئیس اقلیم کردستان برای برگزاری رفراندوم و در نتیجه استقلال کردستان پشتیبانی کنند. 100 سال قبل بدون خواست ملتمان خاک ما تقسیم شد، ولی ما که 100 سال از موجودیتمان دفاع کردیم، امروز می‌خواهیم از راه انتخابات و رفراندوم سرنوشت خود را تعیین کنیم و صاحب کشور خودمان بشویم.
در عراق بسیاری مخالف جدایی کردها هستند. حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، برگزاری رفراندوم استقلال را بی‌معنی توصیف کرده. حامد المطلق، نماینده پارلمان عراق، در این باره به رادیو فردا میگوید:
هناك مشروع يعد للانفصال خصوصا الاخوه الكرد يهددون بموضوع الانفصال باستمرار.
اکنون به نظر میرسه طرحی برای جدایی برادران کرد از عراق در حال آماده شدنه. جدایی کردها به طور حتم بر یک پارچگی قدرت و اتحاد فرزندان عراق و حضورش با وزن کنونی در منطقه و جهان تأثیر خواهد گذاشت. به طور حتم موندن کردها در چارچوب عراق یک پارچه برای همه عراقی ها بهتره، چه کرد باشن و چه عرب.
عراق الموحد هو افضل العراق و افضل العراقين جميعا كردا و عربا.
برگزاری رفراندوم و تحقق استقلال به ویژه در منطقه آشوب زده‌ای همچون خاورمیانه علاوه بر اراده داخلی به توافقی بین المللی و منطقه‌ای نیاز دارد. ایران و ترکیه بارها مخالفت خود را با استقلال اقلیم کردستان اعلام کردند. اینکه اقلیم کردستان عراق به استقلال میرسد یا نه مسئله ای است که آینده آن را نشان خواهد داد. اما به هر حال کارناوال‌های خیابانی کردهای عراق با خواست برگزاری رفراندوم استقلال ادامه دارد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
دولت افغانستان روز شنبه به طور رسمی سد سلما و نیروگاه برقاوی آن را که بر روی رودخانه هریرود احداث شده افتتاح کرد. در مراسم گشایش سد سلما در 165 کیلومتری غرب هرات و در نزدیکی مرزهای شرقی ایران، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و نارندرا مودی نخست وزیر هند شرکت داشتند. سد سلما با 107 متر ارتفاع دارای یک نیروگاه 42 مگاواتی است که با کمک 270 میلیون دلاری دهلی نو و سوی متخصصان هندی ساخته شده است. سد سلما آب ورودی از هریرود به ایران را کنترل می‌کند و مقامات ایران از جمله آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته در دیدار با مقامات افغانستان خواستار همکاری مقامات دو کشور برای مدیریت اختلاف نظرهای تهران و کابل در این زمینه شدند. اما حامیان فکری رهبر جمهوری اسلامی همچنان هشدار می‌دهند به کسانی که به تعبیر آنها سر سفره ولایت فقیه نشستند و یا به تعبیر برخی از آنها عمامه به سرهایی که به دنبال تضعیف نظام هستند. مخاطب‌های انتقادهای تند نزدیکان آیت الله خامنه ای چه کسانی در ایران هستند؟ بیشتر بشنویم از همکارم وحید پرستاد.
احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری میگوید در کشور یک رهبر وجود دارد و اوست که حرف آخر را میزند و کلام او فصل خطاب است. حجت الاسلام احمد خاتمی با اشاره به اینکه کسانی که به تعبیر او دم از آیت الله خمینی میزنند اما از آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب بریدند واقفیه مدرن هستند. او همچنین گفت کسانی که آیت الله خمینی را تنها در یک جریان خلاصه میکنند به او خیانت میکنند. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری چند روز پیش هم گفته بود برخی از عمامه به سرها به دنبال تضعیف نظام هستند و میخواهند ولایت فقیه را از بین ببرند. مجید محمدی، تحریرگر مسائل ایران در آمریکا:
اشاراتی از این قبیل عمدتاً به آقای هاشمی، آقای خاتمی و آقای روحانی راجع هست. اینها هستند که امروز در برخی از سیاست‌ها با سیاست‌های حاکم بر نظام، سیاست‌های مد نظر آقای خامنه‌ای با اونها فاصله دارند. اما این نوع دلواپسی یا این نوع نگرانی‌ها که در رهبر جمهوری اسلامی هم ما این رو دیدیم و همچنین در منصوبان آقای خامنه‌ای در دیوان سالاری مذهبی و در قوای قهریه، عمدتاً ناشی از سه نوع نگرانی هست. نگرانی اول تکرار پدیده‌هایی مثل پروستریکا و گلاسنوست هست در ایران، اینکه جمهوری اسلامی حداقل برخی از انحصارات و امتیازاتش رو از دست بده و جامعه به سمت بازتر شدن پیش بره، بالاخص در حوزه‌های اقتصادی. نگرانی دوم از سیاست تنش زدایی هست که در دوره آقای خاتمی با این عنوان مطرح می‌شد و در دوره آقای روحانی سیاست عادی سازی با غرب، که این در واقع علت موجبه سپاه رو در کشور از میان بر می‌داره و سپاه رو به یه نیروی مثل ارتش تبدیل می‌کنه. طبعا فرماندهان سپاه و روحانیونی که به سپاه نزدیک هستن نگران این تحول هستند. و نگرانی سوم از کوتاه اومدن حکومت هست از برخی از تمامیت‌خواهی‌های فرهنگی و اجتماعی که اسلام‌گرایی رو در داخل تا حد زیادی بلا موضوع می‌کنه، چون این سیر تحولات فرهنگی و اجتماعی در ایران دقیقاً به همون سمت داره میره و ما این نوع اشارات رو مکررن میبینیم، چون جامعه در مسیری خلاف حکومت داره حرکت میکنه.
در ماهای اخیر حسن روحانی چندین بار در تریبون‌های رسمی نظراتی متضاد با رهبر ایران درباره موضوعاتی چون توافق اتمی وین، آموزش زبان انگلیسی، آزادی‌های اجتماعی و اقتصادی بیان کرده بود. همین مسئله انتقادهای تند نزدیکان رهبر ایران را از او در پی داشت. با وجود این، شامگاه پنجشنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران ایجاد فاصله میان رهبر جمهوری اسلامی و قوای ایران را آرزوی به گفته او دشمنان ایران اسلامی دانست.
نقش ولی فقیه و رهبر معظم انقلاب به عنوان یک نقش بسیار تأثیرگذار و اصلی در وحدت ملی، در انسجام ملی، کی در ذهنش خطور میکنه؟ در ایران ما، در نظام اسلامی ما، در دولت یازدهم، فاصله بین قوا با یکدیگر، فاصله بین قوا و رهبری، این آرزو را دشمنان ما به گور ببرند.
به گزارش وبسایت دیگربان، چندی قبل عبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به اینکه برخی آمدند با شعارهای به تعبیر او تندرو و افراطی ریشه روحیه جهادی و انقلابی را بزنند گفت مشکل رؤسای جمهور بعد از آیت الله خمینی این بود که خواستند رهبری کنند، در صورتی که کار رئیس جمهور سیاست گذاری نیست بلکه باید کار اجرایی کند. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران.
در عالم واقع چون رئیس جمهور منتخب مردم هست، طبعا در مواردی میخواد مطالبات مردم رو عرضه کنه که در واقع با مطالبات دستگاه رهبری اینها در تعارض قرار میگیرند. آقای رفسنجانی، بعد آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد و آقای روحانی همه به نوعی با رهبر جمهوری اسلامی، با آقای خامنه ای، در مواردی سرشاخ شدند. فقط همینها به سیاست ها و مسائل اجرایی مربوط نمیشونه. در همین 3 سال دولت آقای روحانی ما در موارد بسیار زیادی دیدیم که آقای روحانی مواضعی داره، رهیافت‌هایی داره، نگرش‌هایی داره که کاملاً 180 درجه با مواضع آقای خامنه‌ای در تقابل قرار می‌گیره. این گونه صحبت‌ها در واقع در پی این هست که مقام رئیس جمهور رو چه در ساختار حقوقی و چه در ساختار واقعی تنزل بده.
روز جمعه هم خطیب نماز جمعه تهران حجت الاسلام کاظم صدیقی از نمایندگان جدید مجلس شورای اسلامی خواست که آنها توجه کنند که این نظام نظامی انقلابی است و به گفته اون نمایندگان باید توجه کنند که سر سفره چه کسی نشستند. حجت الاسلام صدیقی با تذکر اینکه وکلای ملت تابع ولایت فقیه باشند گفت خدا نکند نماینده‌ای وجود داشته باشد که التزام به رهبری نداشته باشد.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود. اما تیم ملی والیبال ایران امروز شنبه با پیروزی 3-1 بر تیم ملی لهستان به مسابقات المپیک 2016 ریو برای نخستین بار راه یافت. والیبالیست های ایران موفق شدند در مسابقه مقدماتی المپیک در ژاپن در حال برگزاری است. با این پیروزی سود خود را برای نخستین بار به المپیک قطعی کنند. پیش از این سود تیم های لهستان و فرانسه به المپیک قطعی شده بود و دو تیم کانادا و استرالیا هم برای کسب یک سهمیه دیگر این مسابقات تلاش می‌کنند. ایران با نتیجه 25-20 25-18 و 34-32 گیم‌های اول، دوم و چهارم رو به پیروزی رسید. این بود چند خبر کوتاه. بخش بعدی خبر تا 15 دقیقه دیگر خواهد بود.